گفتگو با جناب آقای کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. سلام قربان، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. تقاضای بازارتون قبول باشه، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. وضعیت فعلی بازار عمده فروشی مواد غذایی چطوره آقای کنگری؟
خدمتتون عرض کنم که تو بحث برنجی که اخیراً تو قیمت دستور مجدداً اعلام کردن، مثل سنوات گذشته که یک بار تو 1400 پیش اومد که یه قیمت دستوری 65 تومنی اون موقع گذشته بود که قیمت رو به چالش کشید تو بازار، همین الان دوباره این اتفاق متاسفانه افتاده. برنج ایرانی که 10 مدل هست با کیفیت‌های متفاوت و قیمت‌های متفاوت، ولی متاسفانه الان یه نرخ دستوری که برای برنج ایرانی گذاشتن 130,000 تومان. بله. حالا این مبنایی که الان 130 تومان گذاشته شده، این بازار به چالش کشیده شده. نهادهای نظارتی که میان نظارت میکنن، بالاتر از 130 هزار تومان برنج ایرانی رو دارن چیکار میکنن؟ برگه میکشن. این عین ناعدالتیه. دلیل بر این که واحدهای صنفی که خرید انجام دادن، فاکتور دستشون هستش، چندین بار به اتحادیه مراجعه کردن، فاکتورهایی که 175 تومان، 170 تومان خریداری کردن، اینا حاشیه سودشون 3% به اضافه 2000 تومان هزینه های حمل نقلشون لحاظ میکنن میفروشن. ولی متاسفانه با توجه به مراجعاتی که اخیراً برای اتحادیه بوده، به این بوده که آقای کنگری طبق این فاکتورها ما خریدیم و اینقدر هزینه خورده، ما داریم با 3% هم میفروشیم. بعضی موقعا که من داشتم رصد میکردم فاکتورهاشون 3% هم نرسید، چون بازار رقابتیه، کنار هم دارن عمده فروشی میکنن، بین هم رقابت ایجاد کردن. این باعث شده که نارضایتی ایجاد شده. من مکاتبه کردم، هنوز جواب نگرفتم، ولی بازرسایی که میان ملاک عمل همون 130 هزار تومنه. این 130 هزار تومن هم یه جریمه برای واحدهای صنفی ایجاد بکنه. این چه باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ واحدهای صنفی معتمدی که در زمینه برنج ایرانی درجه یک فعالیت میکنن، اینجا خیلی خیلی مهمه، این باعث میشه با این جرایم متضرر بشه، از چرخه صنوف خارج بشه. یه سری دلال سوداگری که دنبال سود هستش میان چیکار میکنن؟ تو بازار این برنج اختلاط میکنن، به نوعی تنظیم میکنن که با اون 130 هزار تومانی درستش کنن و عرضه کنن که سودی هم برای خودشون داشته باشن.
بله.
من شفاف خدمتتون عرض کنم، الان برنج پاکستانی تو بازار عمده فروشی ها 71,000 تومانه.
بله.
این قیمت دستوری چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میان این برنج هاشمی درجی، برنج پاکستانی رو کیسه به کیسه میکنن، برنج پاکستانی رو میزن تو کیسه هاشمی درجه یک، یه دوخ میزنن، عرضه میکنن به واحدهای صنفی، هیچ کس هم متوجه نمیشه. این بزرگواری که این کار کرده کاملا آدم متخلفیه، ولی ظاهرا یه آدم منصفی شناخته میشه که ازش تقدیر هم میخواد بشه که آقا به مصوب قیمت داری کالا میفروشی. این واقعا عادلانه نیست.
یعنی برنج 130 تومانی ایرانی رو الان مردم بخرن، دارن برنج تقلبی میخرن؟
ببینید، اگر این برنج دستوری، قیمت دستوری اگر ادامه دار باشه، حتما این اتفاق خواهد افتاد. ما بازرسامون چه تو خیابون دارن، تو کف بازار دارن رصد میکنن.
قیمت دستوری بر چه مبنایی تعیین شده؟ قیمت دستوری 130 تومان بر چه مبنایی تعیین شده؟
ببینید، حالا میگن که این مسبب قیمته، اما برنج کالاهای کشاورزی که مسبب قیمت نداره. کالاهای کشاورزی کشاورز هر وقت دوست داشته باشه میفروشه، قیمت و عرضه با تقاضا تعیین میکنه، نه اینکه من و تو بیایم اینجا قیمت تعیین بکنیم. شدنی هم نیست. آیا آذربایجان اخیرا تشریف آورده بودن تو اون کف بازار، فاکتورها اونجا کاملا شفاف شد. 175 تومان، 170 تومان، 165 تومان، فاکتور شفاف اونجا دیده شد. حالا با تو میز اقتصاد هم من یه نشستی داشتیم، اونجا هم در این مورد ما صحبت هایی داشتیم. این اصلا واقعا این قیمت دستوری که الان گذاشته شده، ماحصل این 130 هزار تومان میشه اختلاط و کیسه به کیسه.
و
این برنج کارشناس، ببینید، تخصصیه. هر شخصی نمیتونه تشخیص بده که این برنج چه برنجیه. بله. من خریدار که مصرف کننده نهایی هستم، میام کیسه رو نگاه میکنم، مینویسم مثلا هاشمی درجه، تارم و محلی، ما اینو مبنا قرار میدیم، کالا رو میخریم.
حتی شرکت های شناخته شده، یعنی همچین کاری حتی شرکت های شناخته شده همچین کاری ممکنه انجام بدن؟
ببین شرکت نه، یه سری آدم هایی که دلال هستن، سرپا هستن. این اتفاقات رو ما به ظاهر دیدیم.
درسته.
بارها به
خب کارخونه ها چطور میخوان عرضه کنن؟ کارخونه ها چطور 130 تومن براشون میصرفه عرضه کنن؟
برای اونم نمیصرفه دیگه، همون که نمیصرفه عرضه نمیکنن به صورت قطره چکونی که ایجاد میشه.
آها.
این میاد چه اتفاقی میفته؟ عرضه و تقاضا که با هم دیگه تعادل نداره، باعث نوسان قیمت میشه.
یعنی شما میفهمی اگر این شرایط ادامه پیدا کنه، کسی که بخواد شرافتمندانه کار کنه عرضه نمیکنه، میگه خب من نمیتونم با این قیمت عرضه کنم. کسی
هم که واحدهای صنفی، جناب آقای امیدی، الان واحدهای صنفی که دارن فعالیت میکنن، فاکتورایی که برای ما ارائه کردن، گویا که اگر من 175 تومان خریدم، من 130 تومان نمیتونم بفروشم. یا پیگیری کن این جلو جرایمو بگیر. بله. یا ما آقا از این صنف میایم بیرون.
خب پیگیری کردید شما آقای کنگری؟ پیگیری کردین؟
بله
پیگیری کردین موضوع رو؟
مکاتبه کردیم. بله.
پاسخ چی بوده؟
هنوز جوابش برام نیومده.
هنوز جوابی نیومده.
بله.
پس فعلا باید بگیم برنج 130 هزار تومان.
ما پیگیری های حضوری داشتیم خدمت جناب آقای مفسر، آقای مقام وزیر صنعت معدن تجارت، جناب آقای شیرجانی بود، رئیس اتاق اسناد، جناب آقای دکتر رستگار بود. بعد ما یه نشستی با هم داشتیم، در این راستا صحبت کردیم، قرار پیگیری شد که
حالا شما با توجه به تخصصتون قیمت منطقی برنج رو، از برنج ایرانی رو، از چه عددی تا چه عددی میدونید؟
ببینید ما قیمت ها رو همیشه، قیمت الان ثابت شده. الان ببین برنج ایرانی الان از 135 تومن شروع شده تا 190 تومن تو بازار. عمده فروشیش حدودا 10-12% هم روش اضافه میشه، میاد به دست مصرف کننده.
یعنی حتی کف قیمت عمده فروشی از اون چه که دولت تعیین کرده بالاتر
شروع میشه تا میاد 190 تومن. این قیمت فروش عمده فروشی هاست و 12% هم بهش روش اعمال میشه، به دست مصرف کننده نهایی میرسه. برای اینکه این برنج قیمتش تنظیم بشه، این بار ببینید برد 6 خیلی شرکت های معتبر بزرگ، شرکت های بزرگ رفتن خریداری کردن. حالا بنا به این قیمت های دستوری چیکار میکنن؟ درست حسابی نمیتونن عرضه کنن. عرضه اگر این اتفاق بیفته که عرضه و تقاضا با هم تعادل پیدا بکنه، بین تولید کننده و توزیع کننده یه رقابت بزرگی ایجاد میشه، باعث میشه که قیمت ها بیاد تعادل ایجاد کنه.
بله.
اما ولی بیاد اگر قیمت دستوری بگید، ببینید قیمت دستوری زمانی کارساز هستش که کالا در اختیار واحدهای صنفی گذاشته بشه.
بله.
من نوعی که میگم 130 تومان برنج باید فروخته بشه، کالا باید در اختیار واحد صنفی بذارم.
درسته.
120 در اختیار واحد صنفی بذار، عمده فروش توزیع کنه به خورده فروش و بله. خورده فروش هم
حالا اگه خود دولت بیاد تنظیم بازاری عرضه کنه چی؟
جانم
خود دولت تنظیم بازاری بیاد عرضه کنه چی؟
ببینید ما در این راستا هم یه جلسه ای داشتیم. ما همیشه اینا چون رسته اتحادیه بنک دارن، رسته توزیع هستش، خدمتتون عرض کنم که 2200 تا تاجر زیر نظر این اتحادیه بنک دارن مواد غذایی دارن فعالیت میکنن.
بله.
که زیر نظرشون 4 تا اتحادیه سوپرمارکت، خاربار فروش، عطارسرد، لبنیات از این 2200 تا تاجر داره تامین میشه برای به عنوان خورده فروش.
خب.
یعنی 19000 واحد صنفی رو ما داریم چیکار میکنیم؟ تنظیم میکنیم. یعنی محور اصلی تنظیم بازار.
بله. خب.
اصناف هستن.
دولت نمیتونه
67% تنظیم بازار دست اصناف هستش که ما امروز هم تو جلسه ستاد تنظیم بازار هم یه پیشنهاد دادیم، گفتیم کالاهایی که با عرض ترجیحی وارد میشه، پیشنهاد بنده، تجربه بنده به این میگه که کالاهایی که با عرض ترجیحی وارد میشه، همین الان با این سیاستی که داره توضیح میشه، خودتون هم مستظر هستید هیچ کدوم 1% هم به دست مصرف کننده نهایی به قیمت مصوب نمیرسه. راهکار چیه؟ راهکار اینه که کالاهایی که با عرض ترجیحی یعنی 28500 وارد میشه، وارد کننده وارداتی که انجام داد سود قانونیش همونجا داده بشه.
بله.
این کالا در اختیار اتاقهای اصناف قرار بدن که با محوریت اتاق اصناف، که الان اتاق اصناف تهرانی که الان مثال میزنم، بله، 135 تا اتحادیه زیر نظرش داره فعالیت میکنه
تا به این شیوه به قیمت واقعی به دست مردم برسه.
دقیقاً این متولیان صنف اتحادیه ها هستن.
بله.
اگر
خیلی
این
ممنون.
کالا توسط اتاق اصناف تهران زیر توضیح بشه به اتحادیه ها، اتحادیه کاملا این تنظیم بازار به قیمت مصوب تنظیم میکنه.
خیلی
ما پارسال هم تو بحث برنج و شکر و اینا اتحادیه بنکه خودش رو ثابت کرد.
آقای کنگری متشکرم، ما زمان نداریم، بعد با شما خداحافظی کنم. امیدوارم وضعیت بازار بهتر بشه. مواد غذایی دیگه حداقلیه واقعا، اگر مردم در این زمینه هم بخوان
در
مزیق قرار بگیرن پذیرفتنی نیست. از شما سپاسگزارم، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. خدا نگهدار.